حالا در دنبال همین بحث سه مطلب رو در این تنبیه بیان می کنم. یکی این است که آیا اگر یک اثر شرعی بر کلی مترتب شده باشد، حالا این کلی می خواهد جنس باشد یا اصل باشد و یا نوع باشد، اگر اثر شرعی موضوعش کلیه، حالا جنسن یا فصلن و یا نوعن، آیا این اثر شرعی رو ما میتونیم به حساب فرد هم بگذاریم؟ ما میتونیم بگیم این اثر اثر فردم هست یا نمیتوانیم؟ اگر ما استصحاب فرد رو در یک جا جاری کردیم، استصحاب شخص رو در یک جا جاری کردیم و اثر شرعی مترتب بر کلی بود، مترتب بر جنس این فرد بود، مترتب بر فصل این فرد بود، مترتب بر نوع این فرد بود، آیا اثر شرعی مترتب بر کلی این اثر شرعی فرد هم شناخته می شود یا شناخته نمی شود؟ اینجا ربما یقال، اما این که ظاهرا مرحوم شیخ بیان فرموده اند، شیخ بیان فرموده که اثر کلی به فرد چه ارتباطی دارد، اثر جنس به فرد چه ارتباطی داره؟ اگر موضوع در یک قضیه شرطیه یک عنوان کلی باشه و حکم روی اون عنوان کلی بار شده باشد، ما نمیتونیم اون حکم رو به حساب فرد هم بگذاریم. مرحوم شیخ تقریبا اینطور فرمودند، لیکن مرحوم آیاخون میفرمایند اینطور نیست، مگر کلی و فرد دو تا وجود دارد؟ مگر تحقق کلی در خارج غیر از تحقق فرده؟ آیا جنس میتواند خود به خود تحقق داشته باشد؟ آیا فصل میتواند خود به خود تحقق داشته باشد؟ آیا نوعی که مرکبه از جنس و فصله میتواند خود به خود تحقق داشته باشد؟ وجود کلی همون وجود فرده، متغایر نیست وجود کلی از وجود فرد. پس اگر یک حکم شرعی بر کلی بار شده بود، این حکم کنه برای فرد بار شده، واسطه در کار نیست که ما بیاییم مسئله لازم و ملزوم و مسئله تعدد رو در اینجا مطرح کنیم و بگیم حکم روی کلی بار شده و در استصحاب فرد مترتب بر کلی را جاری بکنیم. مسئله اینطور نیست، کلی و فرد تغایرشون تغایر ذهنیه، اما از نظر خارج هیچ گونه مغایرتی بین اینها تصور نمی شود. و همینطور اگر یک حکمی مترتب شد بر یک معمولی، بر یک موضوعی، چه اون موضوع با این مستصحب ما این حساب رو داره که اون موضوع یک امر اعتباریه و یک امر انتظائیه و این امر اعتباری و انتظائی هیچ گونه ما به هزای خارجی ندارد، هیچ گونه تحقق و تحصلی ندارد. تحقق و تحصل برای منشأ انتظائشه، برای اون چیزیست که این امر اعتباری و امر انتظائی رو ما ازش انتظار می کنیم. مثل مثلا مسئله ملکیت و زوجیت و سایر امور اعتباریه که هیچ منشأ انتظائی ندارد برای خودش مستقلن، یعنی ما به هزای خارجی برای اونیم. در خارج غیر از کتاب و شخص بایه و شخص مشتری دیگه ما یک حقیقتی به نام ملکیت و به عنوان یک شیء چهارم ما در خارج نمیبینیم. منشأ انتزاع همین بایع و کتاب و مشتری. حقیقت برای این سه امر بیشتر نیست. حالا اگر یک اثری روی عنوان ملکیت بار شد، روی عنوان مالک بار شد، روی عنوان مملوک بار شد، اینا در حقیقت تمام اینها برگشت به همون منشأ انتزاع می کند، برگشت به همون چیزی می کند که در خارج تحقق داره و منشأ انتزاع این امر اعتباریه. پس ما می کنیم اون اثر شرعی مترتبه بر ملکیت رو روی همون امور موجوده در خارج به واسطه استثناب بار بکنیم. بله، تنها چیزی را که می فرماید ما با مرحوم شیخ موافقت می کنیم عبارت از این صورته که اگر موضوع اثر ما یک واقعیت خارجیه داشته باشد، یک تأصل خارجی داشته باشه، مثل سواد و بیاض که ایشون همونطوری که سابقاًم عرض کردیم این اصطلاح متداول در معقول رو ایشون اینجوری معنا میکنه، ولو اینکه در معنای ایشون مناقشه است، لکن ایشون اینجوری معنا میکنه. ایشون میفرماید اصطلاح خارج محمود در فلسفه و منطق مقصود اون امور اعتباری است، اون اموری است که ما به هزای خارجی نداره. اما به خلاف اصطلاح محمول به زمینه، که محمول به زمینه عبارت از اون اموری است که تأصل دارد و ما به هزای خارجی داره، مثل مسئله سواد و بیاض. سواد خودش یک حقیقته، بیاض یک حقیقتی است که در جسم تحقق پیدا می کند. اون وقت اگر یک اثری بر سواد بار شده باشد، یک اثری بر بیاض بار شده باشه، ما نمیتونیم این اثری را که بر سواد و بیاض بار شده مثلا با استصحاب بقای جسم ما این اثر رو بار بکنیم. درسته که سواد عارض جسمه، درسته که بیاض در غیر جسم نمیتونه تحقق پیدا بکنه، اما سواد و بیاض خودش واقعیته و اگر اثر شرعی بر این واقعیت بار شده باشه، ما به استصحاب بقاء جسم نمیتونیم این اثر سواد رو بار بکنیم، اثر بیاض رو بار بکنیم. جسم یک حقیقت و سواد و بیاض حقیقت دیگر، اما به خلاف کتاب و مسئله ملکیت و مملوکیت، کتاب جدای از مملوکیت نیست. مملوکیت یک واقعیتی ما ورای کتاب نیست. پس ما حرف مرحوم شیخ رو تنها در این صورت میپذیریم که اگر یک اثر شرعی مترتب شده باشد در محمول به زمینه، یعنی بر یک عرضی که اون عرض حقیقتی دارد و تأصلی داره، ما نمیتونیم اون اثر رو به حساب معروض بگذاریم، به حساب جسم بگذاریم و این رو به عنوان اثر شرعی جسم ما تلقی بکنیم و در استصحاب بقاء جسم مثلا اون اثر رو بار بکنیم، این غیر صحیحه. پس تقریبا در چهار جا ما با مرحوم شیخ مخالفت کردیم، در یک جا موافقت. اگر اثر شرعی بر جنس بار شده باشه، بر فصل بار شده باشه، بر نوع بار شده باشه، بر خارج محمول بار شده باشه، در این چهار جا ما با مرحوم شیخ مخالفت داریم. اما اونجایی که به صورت محمول به زمینه باشه، اونجا ما هم قبول میکنیم و اثر سواد بیاض رو به حساب خود جسم نمیتوانیم بگذاریم. این یک مطلبی است که در این تنبیه ایشون بیان میکنن. مطلب دوم که در همین تنبیه بیان میشود این است که ما گفتیم که مستصحب ما یا باید خودش مجهول شرعی باشه و یا موضوع برای مجهول شرعی. یک دقتی در این مجهول شرعی میخواییم بکنیم. آیا مقصود از مجهول شرعی یعنی مستقلن مجهول شرعی باشه که شارع مستقلن بتواند او رو جعلش بکنه؟ اگر ما بخواییم اختصاص بدیم به مجهول شرعی مستقل، تنها استثناء در احکام تجلیدی یه جریان پیدا میکنه در قسم ثالث از اقسام احکام وضعیه که سابقا خوندیم، مثل حجیت و ولایت و وکالت و ملکیت و زوجیت و امثال اینها، که ما اختیار کردیم اینها استقلال به جعل دارند. اما وجهی نداره که ما در باب استصحاب خصوصیتی برای این قائل بشیم که باید مستصحب ما یا عرض می شود که حکمی را که استصحاب می کنیم یا موضوعی که زی حکمه، حکمش باید مجهول للاستقلال باشد. نه، اگر مجهول به تبع هم شد، به طوری که زمام اختیارش در دست شارع بود، شارع میتونست اثبات کنه و نفی بکند، همین کفایت میکنه و روی این حساب در مسئله جزئیت للمأمور به و شرطیت للمعموره که قسم ثانیه از احکام و اقسام احکام وضعیه بود، به نظر ما اونجا فساد جریان پیدا میکنه. اون وقت نتیجهش اینه که اگر شما مثلا وضو داشتی و وضو شرطیت للمأمور به داره، حالا شما شک که در بقای وضو کردی، استصحاب بقای وضو رو میتونید جاری بکنید و کسی نمیتونه به شما اعتراض کنه که این وضو چه اثر شرعی داره. شما در جواب میگید اثر شرعیش شرطیت للمأمور به. نمیتونه اعتراض کنه که این شرطیت للمأمور به این مجهول شرعی نیست. جوابش این است که مجهول استقلالی نیست، اما به تبع وقتی که شارع گفت سلم از طهارت، شما انتزاع شرطیت للمأمور به برای طهارت میکنید و این شارع است که عنان اختیار شرطیت به دست اوست. میتونه بگه سلم از طهارت و شرطیت للمأمور به رو شما انتزاع کنید و میتونه بگه سله بدون اینکه مقید به طهارت کنه. اون وقت شما شرطیت للمأمور به رو انتزاع نمی کنید. پس زمان و عنان اختیار اون قسم دوم از اقسام احکام وضعیه چون به دست شارعه، همین کفایت می کند در این که شما بتوانید اجراء استصحاب کنید و این آثار رو برش مرتب بکنید. از همینجا مطلب سوممونم روشن میشه و اون این است که آیا ما استصحاب رو در عدم حکم میتونیم جاری کنیم یا نه؟ یه وقت شیعی واجبه، شما استصحاب بقای وجوبشو میکنید، اما یه وقت شیعی قبلا واجب نبوده، حالا میتونید استصحاب عدم وجوب رو درش جاری بکنید. ممکنه یک کسی در ذهنش بیاد که نه، برای اینکه عدم الوجوب که حکم شرعی نیست، اونی که حکم شرعیه این وجودات حکم شرعیه، الوجوب، الاستحباب، الحرمت، اینا احکام شرعیه، اما عدم الوجوب هم یه حکم شرعیه، عدم الحرمت یه حکم شرعیه. پس چطور شما استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت رو بتوانید جاری بکنید؟ مرحوم آیا خون می فرمایند که ما اصلا در باب استصحاب روی کلمه حکم تدیه نمی کنیم. نمی گیم باید حکم در کار باشه تا شما بگید عدم الوجوب لیس به حکمه. اونی که ما در باب استصحاب تکیه می کنیم اینه که مستصحب ما خودش و یا اثرش چیزی باشد که در اختیار شارع باشه، شارع بتونه درش دخالت بکند، به ما هو شارع اون، بتونه درش تصرف بکند، به ما هو شارع اون. آیا مسئله عدم الوجوب به اختیار شارع نیست؟ و شارع میتونه این عدم الوجوب رو تبدیل به وجوب بکنه و میتونه این عدم الوجوب رو به حال خودش باقی بگذارد. پس همون طوری که وجود احکام در اختیار شارعه، عدمش هم در اختیار شارعه، منتها عدمش عنوان حکم پیدا نمی کند. خب پیدا نکنه، ما عنوان حکم رو بهش کاری نداریم، ما میخواییم شارع بتواند در محیط شرع لا تنبذل یقینه به شک رو بگوید و در استصحاب عدم وجوب این لا تنبذل یقینه به شک کاملا جریان پیدا میکنه و به شارع به ما و شارع اون ارتباط داره. از اینجا یک فایده ای در بحث براءت نصیب ما می شود. در باب اصالت البراءة خب ملاحظه فرمودید که بعضیا به حدیث رفع تمسک کردن، بعضیا به قاعده قبح عقاب بلا بیان تمسک کردن، بعضیا یک راه سومی رو در پیش گرفتن در باب اصالت البراءة، و اون این است که اصالت البراءة رو از راه استصحاب براءت پیش کشیدن، گفتن که این شرب توتون قبل از آنی که اسلام بیاید و درش حکمی بدهد مسلم ممنوعیتی نداشته. الان شک می کنیم که ممنوعیت دارد یا ندارد، استصحاب عدم ممنوعیت و استصحاب براءت از حرمت رو ما جاری می کنیم. بعضیا در باب اصالت البراءة از این راه وارد شدن. مرحوم شیخ در کتاب رسائل این استدلال رو مورد مناقشه قرار داده، فرموده است که شما استصحاب عدم المنع رو برای چی جاری میکنید؟ میخواید نتیجه بگیرید که عقوبتی در کار نیست، استصحاب عدم ممنوعیت شرب توتون رو جاری بکنید و نتیجه بگیرید که دیگه استحقاق عقوبت در کار نیست. شما نمیتونید این کار رو بکنید. چرا؟ برای اینکه استحقاق و عدم استحقاق عقوبت یه مسئله عقلیه، یه مسئله نیست که به شارع به ما و شارع اون ارتباطی داشته باشد. عقل میگوید در صورتی که اسیان تحقق پیدا بکنه استحقاق عقوبته، و اگر اسیان تحقق پیدا نکنه عدم استحقاق عقوبته. پس شما این استصحاب عدم ممنوعیت رو اگر به منظور عدم استحقاق عقوبت جاری می کنید، بدانید که عدم استحقاق عقوبت حکم عقلیه و بر این استصحاب. آیا این مناقشه مرحوم شیخ درسته؟ یا اینکه نه، ما به مرحوم شیخ عرض میکنیم دیگه استصحاب عدم من اثر لازم نداره، استصحاب عدم من مثل استصحاب خود من میمونه، در استصحاب حکم شرعی دیگه لازم نیست که ما دنبال یک اثر دیگر برویم. خود استصحاب عدم ممنوعیت مثل استصحاب بقاء ممنوعیت، اگر بقاء ممنوعیت رو ما استصحاب میکردیم بازم منتظر یک اثر شرعی بودیم. خب استصحاب عدم ممنوعیت هم همین نتیجه رو داره دیگه، ما دنبال یک اثر شرعی نباید بگردیم، این خودش اثر شرعیه، خودش ارتباط به شارع داره، نفی و اثباتش در دست شارعه. منتها شما ممکنه اشکال بکنید که اون چیزی را که ما در باب براءت دنبالش هستیم مسئله استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبته، اون وقت چطور به استصحاب عدم من ما عدم استحقاق عقوبت رو ثابت میکنیم؟ میگیم اینم جوابش روشنه، مگر ما اون روز نگفتیم امروز هم تکرار میکنیم این مطلب رو که اگر مستصحب ما خودش یک مسئله شرعی و اثر شرعی شد، تمام احکام و آثار برش بار می شود، آثار عقلی و احکام عقلی برش ترتب پیدا می کند. مگر ما نگفتیم اگر شما استصحاب وجوب صلات جمعه رو بکنید معناش این است که یجب و اطاعتو، معناش این است که یستحق العقوبه علا مخالفته. در استصحاب وجوب صلات جمعه آیا استحقاق عقوبت بر مخالفت به این استصحاب ثابت نمی شود؟ خب در استصحاب عدم من هم عدم استحقاق عقوبت بار میشه. به عبارت روشن‌تر، عدم استحقاق عقوبت لازمه این نیست که این شی در واقع حرام نباشه. در واقع حرام نیست، یعنی حرام هست، لیکن در ظاهر شارع گفته لیس به حرامه. اینجا عدم استحقاق عقوبته. عدم استحقاق عقوبت تابع واقع نیست، اما اینکه استحقاق عقوبت هم مسئله همین طوره. شما که استحقاق وجوب صلات جمعه رو میکنید، بلا اشکال در دنبالش حکم به استحقاق عقوبت و وجوب اطاعت ترتب پیدا میکند. پس از همینجا اون تنبیه بعدی هم که قبلا هم بهش اشاره شده، این که ما گفتیم که مسئله لوازم عقلیه و لوازم عادیه اینها در باب استصحاب نقشی ندارن، این مال اونجاییست که یک اثر شرعی روی خود این لازم عقلی باز شده باشد. اما اگر این لازم عقلی و یا به تعبیر دیگر حکم عقلی، خودش موضوعش اثر شرعی باشه، مثل وجوب اطاعتی که موضوعش ثبوت وجوبه، حالا میخواد واقعا وجوبی باشه یا نباشه، این در استصحاب ترتب پیدا میکنه. و به عبارت دیگر اون آثار شرعیه‌ای که به توسط یک لوازم عقلیه است که این لوازم لوازم واقع مستصحبه، اینها ترتب پیدا نمی کنند. اما اگر یک اثر عقلی روی مطلق اثر شرعی بار شد، سوا امکان واقعی باشه یا ظاهری باشه، اون اثر عقلی ترتب پیدا می کنه. تا گفتید وجوب صلات جمعه استصحاب میشه، آیه عطی الله که ارشاده به حکم عقله گریبان شما رو میگیره. مسئله استحقاق عقوبت به حکم عقله گریبان شما رو میگیره و در مقابل در استصحاب عدم من هر دوی اینها برداشته میشود، هم عدم وجوب اطاعت هم عدم استحقاق عقوبت، بدون اینکه اصل مثبت باشه. اقسام انه لا تفاوت فی الاثر المترتب علی المستحب، در اثری که ترتب بر مستحب پیدا میکنه تفاوتی نیست، بین ان یکون مترتبا علی بلا وساطت شیء، که این دیگه قدر متیقنه. مرحوم شیخ هم قبول داره که اگر اثری مستقیما روی خود شیء بار شده، حتی عنوان کلی و فرد هم نیست در کار، این بلا اشکال. او به وساطت عنوان کلی، اثر مال کلیه، استصحاب رو فرد جاری می شود، لیکن خب این عنوان کلی خصوصیتش اینه ینطبق و یحمل علیه بالحمل شایع و یتهد و معهو وجودن به حمل شایع بر حمل می شود. اتحاد وجودی با این فرد داره، مغایرتی در کار نیست. حالا آن این کلی کلی منطقی باشه که منتزعاً عن مرتبت ذاته و کلی منتزع از مرتبه ذاتن در منطق ستار جنس و فصل و نوع که اینها ارتباط به ذات داره، این سه قسم میشه. او به ملاحظت بعض عوارضه یا این که از مرتبه ذات انتزاع نشده و مربوط به عوارضه. منتها اینجا باید ما تفکیک کنیم، مما هو الخارج المحمود لا به زمینه، عوارضی که اعتباری باشه و حقیقتی جز منشأ انتزاعش نداشته باشه، اما عوارضی که خودش استقلال داره، خودش وجود مستقل داره و ما به هزای خارجی داره، اونا رو ما نمیتونیم به حساب معروض بگذاریم. و این الاثر به صورتین، که یک صورت مرتبه ذاته، مرتبه ذات رو ایشون یک صورت قرار میده، یک صورت هم عرضی که خارج محمول باشه. و ان الاثر در این دو صورت انما یکون و لهو حقیقتا، حقیقتا مال همین مستصحب شماست، حقیقتا مال این فرده، حقیقتا مال این معروضه. چرا؟ حیث لا یکون و به ازا ازال کلی فل خارجه سوا، ما سوای این فرد و ما سوای این وجود کلی دیگه اصالتی نداره، تحققی ندارد وجود متقی. پس این دو صورت که در حقیقت چهار صورته، ما میگیم استصحاب درش هست. لال غیره، این لال غیره هست به اون لهوه. فإن الاثر فی صورتین انما یکون لهین مستصحب لال غیر المستصحب. منتها غیر مستصحب کدومه؟ مما کان مباینا معه، واقعا اثر مال یک شیء مباینی باشه، او من اعراضهی یا اینکه نه از اعراض خودشه، منتها اون قسم دومش، مما کان محمولا علیه بالزمینه که سوادهی مثلا او بیازه. و ذالک دلیل بر حرف اولمونه، چرا اثر فی صورتین انما یکون لهو حقیقتا، چرا اون چهار قسم رو با مرحوم شیخ شما مخالفت کردی؟ و ذالک در اون قسم ذاتیاتش، لأن طبیعی انما یوجد به عین وجود فرده، مغایرتی بین وجود طبیعی و وجود فردی. اما اینکه اون قسم چهارمش اما ان العرضی که خارج محموله یعنی امر اعتباری، کل ملکیت و القصدیت و نحوه ما، لا وجود له الا به معنا وجود منشأ انتزاع، هیچ حقیقتی جز منشأ انتزاع برای اونی. کل فرد در ذاتیات و منشأ الانتزاع در ملکیت و قصدیت، فل خارج توبه این و ما رتب علیه الاثر، خود همونیست که اثر شرعی برش بار شده. لا شیعون آخر، مغایر نیست. وقتی که مغایر نشد و استصحابه اون فرد رو استصحاب کنیم، اون منشأ انتظار رو استصحاب کنیم، لترتیب اثری که بر کلی یا امر عرضی داده شده لایت اونو به مثبتن، کما این که مرحوم شیخ ظاهرن اینجوری خیال فرموده هم. خب این مطلب اول تمام شد. و کذا لا تفاوته در اثری را که خودشو استصحاب میکنی یا اثری را که ترتب بر مستصحب موضوعی شما داره در حکم شرعی به طور کلی فرق نمی کند بین ان یکون مجبورا شرعا به نفسه جعل استقلالی بهش تعلق بگیره، مثل احکام تجلیفیه به طور کلی و بعضی از اقسام احکام وضعیه که قسم ثالث از اقسام احکام وضعیه بود که جعل مستقل بهش تعلق میگیره، مجعول به نفسه باشه او به منشأ انتظائه، یا اینکه نه مثل قسم دوم از اقسام احکام وضعیه که جعل به منشأ انتظائش متعلقه، کل جزئیت و شرطیت و المانعیت للمأمور به، با این قید للمأمور به، فإنه ایزن مما تناله ید الجعل شرعا، دست جعل شرعی میتواند به سراغ او برود و یکون امره به ید الشارع و از انورفتن ولو به وضع منشأ انتظائه و رفع منشأ انتظائه. حالا کسی بگه درست ما قبول داریم که اینا مجهول طبعیه، لیکن در استصحاب حتما باید مجهول استقلالی باشه. میگیم چه دلیلی دلالت بر این مطلب کرده؟ ولا وجهل اعتبار ان یکونه اون اثر مترتب یا اثری را که خودش رو استصحاب میکنید این مجهولا مستقلا، چه دلیلی بر این قائم شده؟ از حالا ما نتیجه میگیریم لیس استصحاب بقای وضوع یا مانع این استصحاب رو جاری کنید لترتیب اثر شرعی، که اثر شرعی شرطیت للمأمور به یا مانعیت للمأمور به، لیس این استصحاب به مثبتن کما رو به ما توهه، که متوهم اینجوری خیال کرده به تخیل ان شرطیه او المانعیه لیست من الاثار شرعیه بل من الامور الانتظائیه. میگیم درست، لیکن چون منشأ انتظائش دست به شارعه، لیکن ما اینم ازش تعبیر میکنیم به اثر شرعی و مجهول شرعی. فقط هم شاید اشاره به اون نکته باشه که این قید جزئیت للمأمور به رو باید اضافه کنیم، کما اینکه سابقا هم خیلی تاکید داشتیم روی این قید للمأمور بهش. خب مطلب سومی که در این تنبیه میگه و کذا لا تفاوت فی المستصحب، در اونجایی که خودش حکم شرعی باشه، او المترتب علی المستصحب در اونجایی که موضوع شرعی باشه، لا تفاوت بین ان یکون ثبوت البادیه نمیخواد، بین ان یکون ثبوت الاثر و وجوده او، یا اینکه نه او نفیه او و عدمه، عدم الحکم هم شما میتونید استصحاب کنید. ضرورت ام ان امر نفی الحکم به ید الشارع کثبوت الحکم، آیا عدم الحکم هم حکمه؟ میفرماید نه، و عدم اطلاق الحکم علا عدم الحکم این که ما بر عدم الحکم نمیتونیم حکم تطبیق کنیم، این غیر و ظاهره. ما رو کلمه حکم تکیه نداریم. از لیت اونا که ما دل علت بار الحکم، چه کدام دلیلی آمده رو عنوان حکم تکیه کرده؟ ما باید لا تنبذل یقینه به شک رو متکای خود قرار بدیم. بعد از صفت نقض الیقین به شک به رفع الیده ان، پس صفتهی به رفعها من طرف ثبوت الهود. همونطوری که در ناحیه ثبوت نقض یقین به شک صفت می کنه، اینجا همینطوره. پس استصحاب عدم هم جاری می شود نتیجتن بلا وجه دل اشکال، اشکالی شده در چی؟ در استدلالی که بعضیا کردن بر براءت در باب اصالت البراءت. به چی استدلال کردن؟ به استصحاب البراءت من التکلیف و عدم المنع من الفعل. همونطوری که به حدیث قبل و قاعده قبح عقاب بلا بیان تمسک شده، به این استصحاب هم تمسک شده. خب حالا اشکال چیه؟ اشکال شده به ما فر رساله، به اونچه که در رسائل مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه. حالا اشکال ایشون اینه، فرموده من ان عدم استحقاق العقاب بالآخره، این استصحاب عدم من او به لحاظ عدم استحقاق عقاب در آخرت می کنی. این عدم استحقاق مجهولت شرعیه، بلکه حکم عقلیه. چطور به استصحاب این حکم عقلی رو بار می کنی؟ ایشون میگن این اشکال درست نیست. چرا؟ و این بیان بطلان اشکاله. و این عدم استحقاق عقوبت و این کان غیر مجهوله، لیکن ما اصلا احتیاج به اثر نداریم، احتیاج به اثر شرطی نداریم. خود استصحاب عدم من مطلب رو تمام میکنه. الا انه لا حاجته الى ترتیب اثر مجهول استصحاب عدم من، خودش اثر مجهوله، خودش امر وضع و رفعش به ید شارعه، مثل استصحاب ممنوعیت میمونه، دیگه اثر شرعی لازم نداره. پس خود استصحاب عدم المن کافیه. منتها شما اکثرا میتونید اشکال کنید که ما در باب براءت روی عدم استحقاق عقوبت تکیه داریم، او را از چراهی ثابت کنید. ایشون جواب میده، می‌فرماید و ترتب و عدم الاستحقاق، این که عدم استحقاق عقوبت بار میشه، مع کونهی عقلیاً ترتبش بر استصحاب عدم من، این نکتش اینه، انما هو لکون این عدم استحقاق لازمه مطلق عدم ممنوعیت، ولو این عدم ممنوعیت در ظاهر ثابت بشه. یعنی وقتی که مستصحب خودش حکم شرعی شد، همه آثار برش بار میشه. وقتی استصحاب عدم من رو بار کردید، عدم استحقاق عقوبت هم برش ترتب پیدا میکنه، کما اینکه در مقابلش هم استحقاق عقوبت بار میشه. این بطنبل هم اشاره به دقت اتفاسه رو هم تا الاخر دیگه خودتون مطالعه کنید، چون خارجش رو حفظ کردن. یه مطلبی رو از اتفاسه دادن